شدید تعداد کامیون‌هایی که وارد نوار غزه می‌شوند، از روز جمعه تهیه وعده‌های غذایی برای ساکنان منطقه را متوقف می‌کند. این نهاد امدادرسانی زمان از سرگیری دوباره فعالیت خود در نوار غزه را اعلام نکرد. دیروز هم مقامات فلسطینی با انتقاد از روند کند ورود کمک‌ها به غزه اعلام کردند اقلامی که از گذرگاه‌ها وارد این باریکه می‌شود تحت کنترل شدید قرار دارد. شهردار خان یونس هم با اشاره به کندی شدید در ورود چادرها و کمک‌های بشردوستانه به غزه گفت ساکنان با مشکلات و موانع بزرگی روبرو هستند. نهاد امدادرسانی سازمان ملل هم هشدار داد با گذشت بیش از 4 ماه از آغاز اجرای آتش‌بس در نوار غزه، محاصره سنگین اسرائیل علیه این باریکه در کنار بمباران‌ها و کشتار غیر نظامیان همچنان ادامه دارد.
یک شهید و چندین زخمی در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به جنوب غزه. خبرگزاری شهاب فلسطین با اعلام این خبر افزود بامداد امروز پهپادهای ارتش رژیم صهیونیستی مناطق مسکونی ارزازیتون در جنوب خان یونس را بمباران کردند. رژیم صهیونیستی از زمان آغاز آتش بس در غزه در دی ماه گذشته به طور روزانه آتش بس را نقض می کند. خبرگزاری آناتولی گزارش داد شهرک نشینان صهیونیست برای دومین روز متوالی با حمله به جنوب الخلیل خانه ها و خودروهای فلسطینی ها را به آتش کشیدند. شهرک نشینان صهیونیست همچنین به درون برخی از خانه ها گاز اشک‌آور شلیک کردند.
لاپید: شرایط فراهم شود عراق را تصرف می‌کنیم. یائیر لاپید رهبر احزاب اپوزیسیون رژیم صهیونیستی در سخنانی جنجال برانگیز گفت در صورت فراهم بودن شرایط امنیتی و ملاحظات سیاسی قلمرو ما میتواند تا عراق گسترش یابد. این موازه همسو با اظهارات چندی پیش مایک هکبی سفیر آمریکا در تل‌آویو است که گفته بود رژیم صهیونیستی بر اساس تفاسیر دینی و ادعاهای مبتنی بر حق توراتی میتواند از نیل تا فرات امتداد یابد. سخنانی که نقض حاکمیت چندین کشور از جمله عراق، سوریه، اردن و مصر است. اخبار ورزشی این بخش خبری و همکارم آقای باقنده.
سلام و روز بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. مسابقات رنکینگدار اتحادیه جهانی کشتی ظهر امروز در تیرانای آلبانی آغاز شد و یک آزادکار ایرانی برای افتخار آفرینی بر روی تشک می‌رود. در دومی مرحله رقابت‌ها از ظهر امروز برای تیم 3 نفره ایران، یونس امامی در وزن 74 کیلوگرم پس از یک دور استراحت به مصاف برنده دیدار یحیی توماس و ویلیام لوان از آمریکا می‌رود. محمد نخودی و امیرحسین فیروزپور هم فردا در وزن 79 و 92 کیلوگرم به روی تشک می‌روند. خبر دیگر این که تیم کشتی فرنگی ایران ظهر امروز با 8 ورزشکار برای حضور در دومی مرحله رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی عازم آلبانی شد و فردین هدایتی سنگین وزن تیم کشورمان به دلیل مصدومیت از حضور در این رقابت‌ها بازماند. تیم ملی پدل ایران در دومین دیدار خود در جام رمضان از صدر تیم عربستان گذشت. این دوره از رقابت‌ها با حضور 8 کشور ایران، امارات، مصر، عربستان، کویت، لبنان، مراکش و بحرین به میزبانی شهر دبی در حال برگزاری است و تیم کشورمان بامداد امروز با حساب 2-1 موفق به شکست تیم عربستان شد. در دیگر بازی برگزار شده مراکش 2-1 کویت را مغلوب کرد. تیم کشورمان که در بازی نخست خود 2-1 نتیجه را به مراکش واگذار کرده است در آخرین بازی دور گروهی به مصاف تیم کویت می رود. لیگ برتر والیبال مردان امروز با 6 دیدار آغاز می شود و در حساس ترین مسابقه شهتاب یزد و سپاهان اصفهان تیم های دوم و سوم جدول با هم روبرو می شوند. در دیگر دیدارهای هفته 20 رقابت ها چادرملو اردکان با مصر افسنجان، پاس گرگان با استقلال گنبد، رازین پلیمر با پیکان تهران، طبیعت اسلام شهر با شهرداری ارومیه و مهرگان نور با صنعتگران امید دیدار می کنند. مرحله پلی آف رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا امشب با 4 مسابقه به پایان می‌رسد. در بازی دور برگشت این رقابت‌ها آتالانتای ایتالیا با دورتموند آلمان، رئال مادرید اسپانیا با بنفیکای پرتغال، پاریس سن ژرمن فرانسه با هموطنش موناکو و یوونتوس ایتالیا با گالاتاسرای ترکیه دیدار می‌کنند. در بازی دور رفت این مرحله تیم‌های رئال مادرید، گالاتاسرای، دورتموند و پاریس سن ژرمن موفق به شکست حریفان خود شدند. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در دیدار با بازیکنان هاکی روی یخ این کشور مدال المپیکی یکی از آنها را گرفت و به او پس نداد. تیم ملی هاکی روی یخ آمریکا در بازی‌های المپیک زمستانی 2026 میلان با غلبه بر کانادا به عنوان قهرمانی رسیده بود. تیم‌های ملی هاکی روی یخ مردان و زنان آمریکا همچنین به مراسم دونالد ترامپ دعوت شده بودند، ولی هاکی پوشان زن این دعوت را اجابت نکردند. ترامپ چند ماه قبل هم جام قهرمانی مسابقات فوتبال جام جهانی باشگاه‌ها در سال 2025 را که متعلق به باشگاه چلسی بود بالا کشید و جیان اینفانتینو رئیس فیفا را مجبور کرد رضایت دهد که آن را برای همیشه در دفتر بیزی شکل کاخ سفید نگه دارد. سپاس از همراهیتون.
خبرهای ساعت 14 رادیو ایران رو میشنوید. شرکت ساماندهی مشاغل اعلام کرد برای کسبه بازار جنت بازار موقتی در خیابان سیمون بولیوار فراهم شده تا بازار شب عید را از دست ندهند. طبق تاکید مسئولان شهرداری تهران این مکان تا زمان ساخت بازار قبلی به صورت رایگان در اختیار کسبه است.
اختصاص زمینی به وسعت 4000 متر به غرفه داران بازار جنت. سلیمانی معاون شرکت ساماندهی مشاغل شهر تهران:
عملیات عمرانی رو از روز یک شنبه در خیابان سیمون بولیوار واقع در منطقه 5 به مساحت 4000 متر مربع شروع کردیم.
بعدی که در کمتر از 3 هفته محقق شد. سلیمانی معاون شرکت ساماندهی مشاغل شهر تهران:
عملیات عمرانی که شروع کردیم ان شاءالله به زودی با ساز موقت بازار جنت رو منتقل می‌کنیم برای 254 نفر از کسبه که در واقع فعالیت داشتن در بازار.
غرفه دارانی که تمام اجناسشان در آتش سوزی بزرگ 14 بهمن به یک بار از دست رفت.
فست فود بودیم، دیگه الان دیگه همش سوخت.
همه غرفه ها سوخته. یعنی منی که کالای خواب بودم، چرخ خیاطی من ذوب شده. چه برسه به کالاهای پوشاک و غیره.
کاسبیم تازه راه افتاده بود، تازه جون گرفته بودیم. اجاره هامون رو میدادیم.
این فضا قرار 15 روز دیگر به صورت موقت در اختیار غرفه داران قرار بگیره تا بازار شب عیدشون رو از دست ندن. بازسازی بازار اصلی جنت که در آتش سوخته بود هم در دستور کار شرکت ساماندهی مشاغل. اقوامی پناه مدیر عامل شرکت ساماندهی شهرداری تهران:
بیش از همه ناراحت هستیم این اتفاق افتاده. ان شاءالله هر چه سریعتر بازارش جنت با شرایط و کیفیت بهتر ان شاءالله در همون محل ساخته بشه.
سلیمانی معاون شرکت ساماندهی مشاغل شهر تهران:
بازار اصلی رو مجوزه میگیریم که در واقع آوار برداری کنیم و بعد بحث بارگذاری دارن و باید تصمیم گرفته بشه چه نحوی باید ساخته بشه. بعد از بحث آوار برداری نقشه برداری میکنیم و کارهای عمرانیش انجام میدیم.
چقدر طول میکشه؟
اون رو نمیتونیم قول بهتون بدیم چون بحث بارگذاری داره و تصمیم گرفته بشه.
به گفته مسئولین غرفه داران تا زمان ساخت بازار جنت به صورت رایگان در این مکان موقت حضور خواهند داشت. امیرحسین چرخگر، خبرگزاری صدا و سیما.
کاهش شدید بارندگی در سد کمال صالح شازند. میانگین بارش به کمتر از نصف رسید و حجم سد با 1.6 میلیون متر مکعب کاهش تأمین آب شرب عراق را با چالش جدی مواجه کرد. برنامه‌ریزی برای برداشت از حجم مرده سد برای مقابله با تنش آبی ادامه دارد.
آبان ماه امسال را به خاطر دارید؟
ما الان در وسط دریاچه سد قرار گرفتیم.
خبرگزاری صدا و سیما گزارشی از وضعیت بحرانی سد کمال‌صالح شازند پخش کرد. حسین اسدی، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان مرکزی:
چیزی حدود 50 متر می‌بایست ما الان زیر عمق آب باشن.
اگرچه گزارش کوتاه بود اما عمق فاجعه کم آبی در سد را به تصویر کشید.
قبلا که می اومدیم اینجا تصویر می گرفتیم کلن اینجا زیر آب بود.
حالا اما در آخرین ماه سال محمد علی تاج‌آبادی معاون طرح و توسعه سد کمال‌صالح شازند:
همچنان از حجم مرده مخزن در استفاده می کنیم.
ما دوباره به این سد رفتیم. محسن بهاداری مدیر سد و سامانه خط انتقال سد کمال‌صالح شازند:
حجم سد در سال گذشته این موقع 14.21 میلی متر مکعب بود، در حال حاضر 12.6 میلی متر مکعب است.
تا ببینیم آیا بارش‌های اخیر وضعیت سد را بهتر کرده.
ما متوسط بارندگیمون تو محدوده سد کمال‌صالح 650 میلی متر، در حال حاضر در سال آبی 186 میلی متر بارش داشتیم.
اگرچه به لطف پروردگار وضعیت سد نسبت به آبان ماه امسال بهتر شده،
چیزی حدود 15 الی 20%
آب مورینیاز شهر عراق رو در حال حاضر تامین میکنه.
اما همچنان میزان ذخیره آب سد نسبت به سال گذشته کمتر است و همچنان از حجم مرده سد برای تامین آب شرب شهر استفاده میشود. این بار هم ما سوار بر قایق از نقاط مختلف سد بازدید کردیم.
داغابی که روی قسمت‌های از سد و کوههای همجوار است نشان دهنده این هستش که ما کاهش حجم سدمون زیاد هستش.
تصاویر هوایی نشان میداد باز هم سازه‌های سد نمایان است. کاهش بارش ها نسبت به سالهای گذشته تن سد را رنجور و خسته کرده. حالا در آخرین ماه سال که مصرف آب از سوی شهروندان بیشتر از همه ماهای سال است، صرفه‌جویی در مصرف آب هنر ماست که باید برای سلامت سد و تأمین پایدار آب شرب به خرج دهیم.
اگرچه کارشناسان هواشناسی پیشبینی کردند بارش ها در نیمه دوم اسفند ماه و فروردین سال آینده مطلوب خواهد بود، اما همچنان لزوم صرفه‌جویی در مصرف آب تأکید می شود. شجری خبرگزاری صدا و سیما، سد کمال ساله، شازند.
مدیر کل دفتر مدیریت مصرف آب و فاضلاب کشور ذخایر فعلی سدهای استان تهران را به 130 میلیون متر مکعب اعلام کرده و گفته این میزان در مقایسه با سال قبل 154 میلیون متر مکعب کاهش یافته است. آقای علی سیدزاده راهکار مدیریت شرایط موجود را استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف و صرفه‌جویی جدی مشترکان عنوان کرد.
سد لار در سد پرشدگیش الان 1% هست، یعنی عملا سد لار آبی نداره. سد لطیان در سد پرشدگی 12% هست، آمار زیاد جالبی نیست. سد مملو 8% میزان پرشدگی. سد امیر کبیر که یکی از بزرگترین سدهایی هست که آب تهران رو تأمین میکنه 7% میزان پرشدگی این مخزن ذخیره این سد هست. و سد طالقان که تقریبا نسبت به سدهای دیگه وضعیت بهتری داره، بخشی از آب تهران از طریق سد طالقان تأمین میشه در حدود 19%. خب بنابراین این آمار نشان میده در یک کلان شهری مثل تهران متاسفانه این بارش ها به نحوی نبوده که مخازن ذخیره سدهای ما حداقل به وضعیت سال گذشته برسند.
سازمان هواشناسی در 24 ساعت آینده برای برخی مناطق شمال، شمال شرق و شرق کشور بارش برف و باران پیش بینی کرده است. برای اطلاع از اوضاع آب و هوای کشور در ساعت آینده ارتباط تلفنی برقرار کردیم با کارشناس سازمان هواشناسی خانم رفی. خانم رفی عرض سلام دارم خدمت شما، منتظر شنیدن گزارش شما هستیم، بفرمایید.
متشکرم جناب آقای میرزایی. من هم حضور شما شنوندگان محترم رادیو ایران سلام عرض میکنم. وقت همگی به خیر باشه. حضورتون عرض کنم که در حال حاضر در مینودشت و همچنین در مناطقی از استان خراسان شمالی گزارش بارندگی رو داریم.
بله.
و همچنان در این مناطق بارش ها به اضافه استان مازندران و شمال خراسان رضوی ادامه پیدا میکنه، همراه با وزش باد شدید خواهد بود. کاهش نسبی دما رو این مناطق خواهند داشت و در ارتفاعات و مناطق کوهستانی هم بارش به شکل برف خواهد بود. حالا ضمن که امروز در بخش‌هایی از جنوب غرب و جنوب شرق، همینطور شرق، جنوب، مرکز و دامنه جنوبی البرز وزش باد شدید خواهد بود که همراه با کاهش نسبی دما برای این مناطق هست و در ارتفاعات این مناطق هم رگبار پراکنده رخ خواهد داد. فردا پنجشنبه دیگه در بیشتر مناطق کشورمون جوی آرام رو داریم.
بله.
همراه با افزایش نسبی دما و آب‌های خلیج فارس و دریای عمان هم مواج و متلاطم خواهند بود، تا اینکه روز جمعه دیگه ورود سامانه بارشی بعدی رو به کشور داریم که ابتدا آذربایجان‌های شرقی و غربی، اردبیل، گیلان و کردستان رو در بر میگیره. بارش و باز هم در مناطق سردسیر و کوهستانی به شکل برق آغاز میشه.
بله.
و مناطقی از ارتفاعات البرز و زاگرس مرکزی هم رگبار پراکنده رو خواهند داشت.
بله.
حضورتون عرض کنم که آبهای خلیج فارس، تنگی هرمز و دریای عمان از امروز تا روز شنبه همچنان مواج و متلاطم خواهند بود. همین شرایط جوی رو برای آبهای دریای خزر هم پیش بینی کردیم. تهران هم امروز بیشینه دما 16 درجه بالای صفر خواهد شد. کمینه دما فردا 5 درجه بالای صفر پیش بینی شده که نسبت به امروز هم 3 درجه کاهش رو خواهد داشت.
بله.
و از نظر شرایط جوی هم در تهران وزش باد شدید خواهد بود، احتمال گرد و خاک هم وجود داره.
خواهی میکنم این سامانه جدید بارشی که فرمودید این به زودی مثل سامانه قبلی از روی تهران رد میشه یا بارشی هم داره؟
برای تهران حالا اینطور که حالا فعلا الگوها نشون میدن برای تهران هم یه مقدار بارندگی رو داره، حالا بویژه برای ارتفاعات.
چون سه‌شنبه چهارشنبه قرار بود تهران قشنگ بارش داشته باشه، چیز زیادی
نداره. پراکنده است، زیاد قابل توجه نیست.
خیلی متشکرم از توضیحات شما. خدا
کنم سلامت باشید. خدا نگهدار شما.
هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 18:14 است. متشکریم از همراهیتون. عصر بخیر. خدا نگهدار.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران. قهرمان ایران.
به نام خدا خدمت شما شنوندگان رادیو ایران سلام عرض میکنم. دعوت میکنم در برنامه امروز هم همراه باشید با آشنایی بیشتر با یکی از چهره‌های تاریخ‌ساز ورزش ایران. در دهه‌های گذشته بازیکنان زیادی از استان مازندران در سطح اول فوتبال ایران مطرح شدند. مرتضی پورعلی گنجی متولد 3 فروردین سال 1371 در بابله. او با 1 متر 87 سانتی متر قد، مدافعی بلند بالا و قدرتمند در فوتبال ایرانه. مرتضی پورعلی گنجی از 8 سالگی به عنوان توپ جمع کن در بازی‌های برادرش در روستای پایین گنج افروز در شهرستان بابل حاضر می‌شد. و از 10 سالگی کم کم به عنوان بازیکن وارد مستطیل سبز شد و در دوران تحصیل در ابتدایی توانایی‌های متمایز خودش را در فوتبال نشان داد. مرتضی پورعلی گنجی در رده باشگاهی تا سال‌های 1384 تا 1386 عضو تیم پیکان بابل بود و سپس حضور در تیم‌های جوانان پاس و نفت تهران را تجربه کرد. اولین گل ملی مرتضی پورعلی گنجی گلی خاطره‌انگیز برابر عراق در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا در سال 2015 در کشور استرالیا بود.
خود آندو پشت توپ قرار گرفته. کورنر برای ما، بلند به روی دروازه، این ضربه سر و توی دروازه، توی دروازه. مرتضی پورعلی گنجی، مرتضی پورعلی گنجی ستاره امروز تیم ایران. ایران 2 عراق 2.
پورعلی گنجی بعد از درخشش در جام ملت‌های آسیا 2015 به پیشنهاد باشگاه تیانجین چین راهی سرزمین اژدها شد و 1 فصل در این تیم بازی کرد. او سپس حضور در تیم‌های اسد قطر، اوپن بلژیک، العربی قطر و شنژن چین را تجربه کرد. مرتضی پورعلی گنجی سال 1401 به فوتبال ایران بازگشت و عضو تیم پرسپولیس شد.
کنانی زادگان متعددن، یه فرصت و توی دروازه، توی دروازه، دروازه باز میشه. به نظر پورعلی گنجیست که دروازه رو باز کرده.
او البته طی چند سال اخیر با مصدومیت‌های مختلف مواجه شده و نتوانسته قابلیت‌های خودش رو به طور کامل نشان بده.
برخورد دو بازیکن با هم دیگه، پورعلی گنجی ناراحته، با مصطفی مشعل برخورد داشت، بدجوری پاش پیچید. مرتضی پورعلی گنجی امیدوارم که مشکل خاصی برای ملی پوش ما به وجود نیاد. پای راست پورعلی گنجی با فریاد او همراه بود که پیچید. مدافع با تجربه تیم ملی فوتبال کشورمون پورعلی گنجی.
پورعلی گنجی مدافع پرتوان فوتبال ایرانه که میتونه در صورت آمادگی مطلوب بدنی همچنان یکی از ملی پوشان کشورمون باشه.
روزی که پروانه شدی. دی ماه 1404 زنگ یکی از مدرسه های چهار محال و بختیاری برای همیشه متفاوت نواخته شد. جای یک دانش آموز خالی ماند. نوجوانی که دفتر مشقش هنوز پر از رویا بود و نامش حالا با واژه شهید گره خورده است.
با حدودای 3 سالگی که کلاس های قرآن می رفت، به واسطه اون کلاس های قرآن خودش تشویق شد به حفظ قرآن. سالهای بعد قرائت قرآن، قاری قرآن شده بود
و 3 سالگی وارد مسجد شد. با هم می رفتیم کلاس های قرآنی، ثبت نامش کردم. حافظه قوی داشت، سریع قرآن رو حفظ می کرد.
راهی که انتخاب کرد و کل مراحلی که اومد جلو تو رشدش، میتونم به جرات بگم دیگه نه به اصرار من بود نه راه من نشونش بدم، خودش با همون مسیری که تقریبا پیدا کرده بود و آشنایی با قرآن و اونس با قرآنی که داشت، مسیر خودش را پیدا کرد.
ایلیا علی خانی فقط یک اسم در میان خبرها نبود. پسرکی بود با لبخندهای ساده، با آرزوهای قد کشیده، با دلبستگیهای نوجوانانه. سنش به قدری نبود که دنیا را کامل شناخته باشد، اما به اندازه‌ای بود که غیرت را بفهمد، مسئولیت را حس کند و در لحظه‌ای که باید بایستد.
روزی که می‌خواست بره زنگ زد به من خونه نبودم، گفت که بابا می‌خوام برم برای پایگاه برم. من حتی تأکید کردم بابا مواظب خودت باش، می‌خوای بری؟ چون که شهر شلوغه. گفت بابا الان دیگه مواظب بودن مسئله اول نیست، الان دیگه جایی رسیده که مردم، کاسبا، نمیدونم ناموس مردم، مساجد، میگه جایی رسیده که دیگه مساجد و قرآن ها دارن آتیش میزنن، این دیگه جایی نیست که من مواظب خودم باشم.
ما خاطرات خوب خیلی زیادی با هم داشتیم. مثلا وقتی که به من زنگ میزد یا صحبت میکرد، خیلی واسه من دلگرمی بود، خیلی پشتم بود که من میدونستم که ایلیا کنارمه، الان مثلا اگه اتفاقی بیفته ایلیا پیشمه، من حمایت میکنم.
شهادت ایلیا تنها فقدان یک دانش آموز نیست، داغیست بر دل مادری که هنوز صدای فرزندش در خانه می پیچد. سکوتی است بر روی نیمکت مدرسه‌ای که دیگر با بازی‌های جسورانه او به صدا در نمی آید.
ایلیا واقعا هم توی انجام فعالیت‌های دینیش کوشا بود، هم خیلی با اخلاق بود.
شب قبل از شهادتش زنگ زد و همو دیدیم. یکی از افسوس‌های بزرگ زندگیم اینه که شاید 1 دقیقه، 5 دقیقه یا حتی 1 ساعت بیشتر با ایلیا بودم، چون واقعا الان هنوز نمیتونم درک کنم نبودشو.
بعضی نام‌ها کوتاه زندگی می‌کنند اما بلند در تاریخ می‌مانند. ایلیا علی خانی از همان نام هاست، نوجوانی که دی ماه 1404 از دفتر مدرسه‌اش به دفتر یاد مردم رفت.
در شامگاه 18 دی ماه در شهر شاهینشهر ما حضور یافتیم برای تأمین امنیت شهر همراه شهید ایلیا علی خانی. تعدادی زیادی از اغتشاشگران در شاهینشهر به سمت ما هجوم آوردند و حمله کردند. ما رو در جوب کنار خیابون انداختند و با ضربات چاقو مورد حمله قرار دادند و بنده در کنار خیابون با چاقو به 7 ناحیه از بدنم حمله شد. شهید ایلیا علی خانی چاقو به شاهرگشون اصابت کرد.
روحش آرام و یادش همیشه زنده.
به نام نامی ایران، به نام نامی انسان، به آیین وفاداران، به راهان دارم پر از خورشید، نگاهی روشن از باران، من زاده ایرانم، جز مهر نمیدانم.
آنلاین چی میگید همه ای کاراتو اینترنتی انجام بده؟ بابا من دلم میخواد حضوری خرید کنم، چک و چونشو بزنم، از سایز و اندازش مطمئن شم. اینترنتی که نمیشه مطمئن خرید کرد.
ببین با سلام و نصب کن، هم آنلاین خرید کن هم با فروشنده گپ بزن و سوالات ازش بپرس. وقتی که مطمئن شدی اون وقت خرید کن. با سلام و نصب کن.
چای زودم، چای هلی، چای صوفیا،
چای صوفیا، چای زود دم، چای هلی، چای زود دم، چای هلی، چای صوفیا،
چای هلی زود دم.
اینم از موتور ماشینه، دیگه چی میخوای؟
دستت درد نکنه. ولی علی آقا هم چراغش خرابه، هم بیمش مونده.
پیش ما خیالت راحت، واسه چراغ برو پیش آقا ناصر، تو این بازار کارش حرف نداره. بیمش هم که پیشته.
پیشمه؟
پیشته.
پیش منه؟
بله، بیمه بازار پیشته، قسطیه بدون پیش پرداخت.
بیمه بازار پیش شماست، خرید قسطی بیمه ماشین بدون پیش پرداخت.
غذا حاضره.
اینا چیه ریزه ریزه؟
پیاز داغ لاویزه.
غذای ماما لذیذه.
حبوباتش لاویزه.
غذا بی ترشی نمیشه.
ترشی لاویز رو میزه.
تم به تم داره مربا.
آخه دلت میریزه. لاویزه.
لاویز یه زندگی لذیذ.
سفر به هر نقطه ایران با فلای تودی، کاملترین خدمات سفرهای داخلی را دریافت کنید. از پرواز و هتل تا بلیط قطار و اتوبوس، سفر در کلاس جهانی. flytoday.ir.
نگین.
نگین.
نام‌آوران ایران زمین.
انجمنی که او تأسیس کرد و سالهای طولانی جلسات آن را در منزل خودش تشکیل داد، محل تردد شاعران نامدار ایرانی بود. در این انجمن ادبی بسیاری از استعدادهای جوان کشف و در مواجهه با شاعران و ادیبان بزرگ پرورش یافتند. همچنین احیاگری سبک خراسانی در شعر معاصر را از دیگر دستاوردهای این انجمن ادبی برمی شمارند.
سید محمود فرخ خراسانی در سال 1274 در شهر مشهد به دنیا آمد. او برآمده از خانواده‌ای سرشناس و خوشنام بود. پدرش سید احمد جواهری که در حرفه خرید و فروش جواهر بود، در این حال به شعر و ادب دلدادگی داشت و اغلب وقت خود را به خواندن کتاب‌های ادبی، تاریخی و فلسفی می‌گذراند. محمود در چنین محیطی رشد کرد و به شعر و ادب علاقه‌مند شد. فرخ خراسانی در اواسط دهه 20 شمسی انجمن ادبی فرخ را در شهر مشهد پایه‌گذاری کرد. محفلی که قریب به 50 سال به فعالیت خود ادامه داد و هر صبح جمعه در منزل شخصی استاد فرخ تشکیل شد. در این محفل ادبی بزرگان و ادیبانی چون دکتر بدیع‌الزمان فروزانفر، دکتر محمد رضا شفیعی کتکنی و مهدی اخوان